بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسلک مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حقیقت وضع رو بیان کردیم و بعد از توضیح مسلک ایشون که معروف به مسلک اعتبار هست، اشکالاتی که در کلمات وارد شده حالا عمده اونها رو عرض کردیم. از اون اشکالات جواب دادیم. یک اشکالی رو به ذهن میرسه و عرض کنیم، البته این شاید این اشکال اصل مدعاییشون رو تخریب نکنه، ولی به عنوان یکی از اشکالات بر فرمایش ایشونه. ایشون فرمودن که وضع از امور انتزاعیه نمیتونه باشه، برای این که ملاک و علامت در امور انتزاعیه این است که ما اون منتزع را بتونیم بر منشأ انتزاع حمل کنیم. امور انتزاعیه این چنینن که اون چه که انتزاع میشه ما میتونیم بر منشأ انتزاع حمل کنیم. مثلا از این سقف ما فوقیت رو انتزاع میکنیم، بعد میتونیم بگیم از سقف و فوقون. خب در اینجا واضح یک کاری رو انجام داده. این فعل واضح عبارت از اختصاصه. عرض میکنم که نمیشه گفت که این وضع واضح این عبارت از اختصاصه. این اختصاصی که بین لفظ و معنا وجود داره ما نمیتونیم اینطور بگیم که الوضع و اختصاص. اولا همین جا هم ممکنه عرض میکنم که بله، نمیشه گفت وضع تو یعنی اختصاص، ولی میشه گفت وضع یعنی اختصاص. الوضع و اختصاص هم همونطوری که میگیم از سقف و فوق. ولی نکته این است که این علامت رو ما اصلا نمیتونیم قبول بکنیم. به مرحوم محقق اصفهانی میخواییم عرض بکنیم که از کجا شما چنین ضابطه ای رو استفاده کردید و آوردید. بله در امور خارجیه، یعنی اونجایی که منشأ انتزاع یه امر خارجیه، در این گونه موارد ما میتونیم منتزع را بر این منشأ انتزاع حمل بکنیم. در امور خارجیه بگیم از سقف و فوقون. اما در امور اعتباریه ما چنین چیزی رو لازم نداریم. بگیم خب حالا واضح تصور کرده عرض می شود ارتباط بین اللفظ و المعنا را، واضح اعتبار کرده ارتباط بین اللفظ و المعنا را، ما از این ارتباط اختصاص رو انتزاع بکنیم. به عبارت اخرى چه اشکالی داره یه امر اعتباری منشأ برای یک مفهوم انتزاعی باشه؟ پس ببینید به ایشون ما عرض میکنیم این ضابطی که شما دارید ارائه میدید در اونجایی که منشأ انتزاعی امر خارجیه این مطلب درسته. ما منتظر رو می کم کنیم بر منشأ انتزاع. اما در اونجایی که منتزع، منشأ انتزاع امر اعتباریه، ما عرض می شود که از اعتباری که واضع بین اللفظ و المعنا کرده، ارتباط بین اللفظ و المعنا، از این ارتباط ما اختصاص رو انتزاع بکنیم. از این اعتبار علقه بین اللفظ و المعنا اختصاص رو انتزاع بکنیم. همانطوری که خود ایشون هم ملتزم شد که اختصاص از آثار وضعه، و وقتی از آثار وضعه، این میشه منشه این انتزاع اختصاص خود اعتباری باشه که واضح کرده. خب نمیشه گفت البیع و ملکیتون یا عقد البیع ملکیتون، نمیشه، نه اونجا نمیشه. حالا ببینید ما یه مثال دیگری داریم بهتر از این، در باب فرق میان حق و حکم و ملک، که خب در مکاسب ملاحظه فرمودید این فرق، بحث خیلی مهمیه، فرق اینا چیه. ما هم در قدیم الایام به تحقیقی در این مورد داشتیم و این رو در همون رسائل فی الفقه و اصول چاپ کردیم، اونجا منتشر شده. اونجا نظری که ما پیدا کردیم این است که هر حقی ینتزع من الحکم، یعنی هر جا یک حکمی وجود داره ما میتونیم یه حقی رو انتزاع کنیم. و اصلا ما در شریعت یا در میان عقلا حقی نداریم که از حکم انتزاع نشده باشه. یعنی همینطور شارع بیاد یه چیزی رو به عنوان حق قرار بده بدون این که مسبوق به حکم شرعی باشه. وقتی میگه یجوز للوالد ان یتصرف فی مال ابنه، میگه یجوز، این میگیم که آقا پس معلوم میشه که پدر یه حقی داره بر فرزند. یجوز ان یأمره بکذا، یجوز ان ینهاه عن کذا، امرش کنه، نهیش کنه. از اینها استفاده میکنیم و انتزاع میکنیم حق را. حالا یه استقرایی همون موقع ما کردیم، ولی اینکه حالا نمیتونیم بگیم این استقرا تامه. موارد زیادی از حقوق رو در شریعت ما دیدیم تمام مسبوق به یک حکم شرعیه. وقتی شارع میگه این کار مشروعه، میگیم آقا پس این حق وجود داره. مشروعه برای اینکه انسان عرض میشود که از شوارع عامه استفاده بکنه، پس معلوم میشه این حق هر انسانیه، به قول امروزی‌ها حق شهروندیه هر انسانیه. ما حق رو انتزاع میکنیم. خب حالا این مثال رو برای چی داریم عرض میکنم؟ برای اینکه حکم مسلم از امور اعتباریه. حالا که از امور اعتباری هست، ما حق رو از او انتزاع میکنیم. پس میشه بگیم یه امر انتزاعی منشأش یه امر اعتباری باشه. میشه، در حالی که نمیتونیم این همینم برای قابل حمل نیست، این حکم شرعی یجوزو که والد تصرف بکند در مال ابن، بگیم این حکم حقون، نمیشه گفت این حکم حقون، ولی حق را ما از این حکم انتزاع میکنیم. چیه اون اصطلاح؟
بله.
منشه انتظارشون در خارجه. خب ما حالا میخوایم بگیم گاهی اوقات، بله خب اشکالمون تقریبا مرحوم اصفهانی هم رو مبنای قوم آمده پیش، یعنی ایشون هم فکر کرده که در ذهن شریفش بوده هر امر انتزاعی این منتزه از یک منشه انتزاعی خارجیه. وقتی این طور بگیم اون وقت مسئله این که هم کنیم منتزه را بر اون منشه انتزاعی خارجی درسته. مثلا میگیم که آقا این پدر این پسر ما عنوان ابوت رو انتزاع میکنیم، عنوان ابوت که انتزاع کردیم این منشأش بودن این مرد هست، بعد میگیم هازا الاب ابوتون مثلا، هازا ابوتون مثلا. در امور خارجی درسته این شاخص، ولی زمان میگیم این شاخصی که شما میدید در امور خارجی درسته، اما آیا انتزاع نمیتونه منشأش امر اعتباری باشه؟ ما اونی که الان داریم عرض میکنیم قبول داریم، اگر به این معنا که میفرمایید خب نیست تو کلمات. آقایون میگن انتزاع حتما منشأش باید امر خارجی باشه. منشأ انتزاع نه نه، او اعتبار داره میکنه، اون کاری که داره میکنه واقعا اعتباره. هیچ کس نمیاد بگه این لفظ وضعت و اختصاصو، لفظو که اصلا کسی میگه این لفظ وضعه، وضع یعنی اون کسی که میاد بین این لفظ و این معنا ایجاد و الغه بخواد بکنه، این مبرز اونه، این مبرز اون وضعه. ببینید وضع واضح کلمه وضعت و گفتن که نیست، ولذا شما وضع تعیونی هم دارید. وضع واضح منشه یعنی این، عرض میکنم که مبرز از اونه. حالا این عرضیست که ما داریم، اصلا عرض میکنم تمام حقوق از احکام تکلیفیه. نه نه، ما این که حالا آیا حکم وضعی باید حتما منتظر از حکم تکلیفی باشه که مرحوم شیخ فرموده، نه ما قبول نداریم او رو. ما همون نظر مرحوم آخوند رو داریم که نه، برخی از احکام وضعیه مجهول به استقلاله. اون یه بحثه، این یه بحث دیگریه. ادعای ما اینه، عرض کردم حالا ما خودمونم یه استقرایی کردیم، شما هم باز این استقرا رو دنبال کنید. من یادم اون موقع بسیاری از حقوق رو بررسی کردم. شما حقی پیدا بکنید، حق که مسبوق به یک حکم شرعی نباشه، حق قسم هم یجوز له الزواج متعددن، از این حکم حق قسم انتزاع میشه. بالاخره اون موضوع برای اینه، اگه اون نباشه قسم معنا نداره. یعنی اگر کسی دو تا زن نداشته باشه حق قسم براش معنا داره؟
نه.
خیلی خوب. ولی این که یجوز و بر وقت شارع میاد تزویج متعدد را تجویز میکنه، میگه خب حالایی که من بر تو جایز کردم، این دومی یه حقی پیدا میکنه مثل اولی، از این حق معامل حق قسم رو تعبیر میکنیم. درات حق انتزاع شده اینجا. خب حالا عرض کردم این رو باز یه حرفیست که ما داریم، شما دنبال بفرمایید. اون وقت بید ما نتیجهی که گرفتیم گفتیم که و بنان علی هذا، اشکالی نداره که اختصاص بین اللفظ و المعنا منتظر از اعتبار واضح باشه، واضح بیاد اعتبار بکند، از این اعتبار ما اختصاص رو انتزاع بکنیم. ولی عرض کردم این اشکال به یه قسمتی از فرمایش مرحوم اصفهانی وارد میشه، این اشکال، ولی اصل نظریه اصفهانی که مسئله این که آقا علقه بین لفظ و معنا اعتباری و محض، این رو خراب نمی کنه و این به قوت خودش باقیه. بله، البته ظاهرن بعضی از اشکالات قبلی رو، از چند تا اشکال گفتیم در جلسه گذشته، از اونها کدوم رو قبول کردیم؟ بله، اون اشکال سوم که اشکال صاحب منتقا بود، گفتیم صدرش مورد قبوله اما ذیلش رو گفتیم مورد قبول نیست. ولی باز اونم مسئله تشبیه بود، یعنی گفتیم اونم تخریب نمیکنه نظریه اصفهانی رو، یعنی گفتیم ایشون آمده به این تشبیه داره، یک اشکالی میکنه که در دوال خارجی مسبوق به قراره. خب گفتیم حالا برفرض تشبیه هم خراب بشه حالا، ولی باز اصل نظریه مرحوم اصفهانی رو خراب نمیکنه. بنابراین نه خیر، علامت نظریه ایست، بعدن عرض خواهیم کرد. مسلک علامیت مسلک ششمه که بعدن خواهیم گفت. بله، حالا عرض خواهیم کرد. عرض میکنم که تا اینجا مسلک اصفهانی تقریبا میشه گفت که آقا اشکالی برش وارد نیست. حالا تا تحقیق ما چند تا مسلک دیگر هم ذکر بکنیم تا مختار خودم رو بیان کنیم.
دلیلش هم این میاره، یه تحلیل امر انتزاعی به اینی که اینجوری باشه، اگه یه چیزی باشه که امر نشه اصلا انتزاعی نیست. تو هم اصل بس شونزه مطرح میکنی
خیلی خوب.
چرا ملاک امر انتزاعی اینه؟
خب ما همین میخواییم بگیم نه، کی گفته اگر حمل نشه انتزاع نمیشه؟ ما موردی رو آوردیم حمل نیست انتزاع هست. ما عرض میکنیم این که میگید اگه حمل نشه انتزاع نمیشه، در اونجاییست که منشأ انتزاع امور خارجیه باشه، اما اونجایی که امر اعتباری باشه حمل عرض میشود که نیست، صحت هم وجود نداره اما انتزاع وجود داره. چی؟
تحلیل انتزاع به اینه که
یه
هویتی یه چیزی توش باشه.
نه دیگه، چرا آقا ما باید از یه چیزی رو انتزاع بکنیم. انتزاع حقیقتش به این برمیگرده آقا، چیزی که محتاج به منشأ انتزاعه. یعنی در انتزاع، حقیقت انتزاع، ما محتاج به منشأ انتزاعی. در اعتبار چنین چیزی وجود نداره، اما در انتزاعیات فقط ما منشأ انتزاع میخواییم. تا این اندازش مسلمه، اما این که حتما این منتظر حمله بر منشأ انتزاع بشه، این از کجا؟
اگه
حمله
مستماشه
هر چیزی منتظر میشه؟ نه، چون هر چیزی قابلیت انتزاع عرض شود که هر چیزی از اون نیست که، نه نمیشه اینطور. باید نه یه ارتباطی هست، اما این ارتباط لازم نیست از باب حمل باشه. عرض کردم شما نمونه داریم، ما میگیم از حکم حق را انتزاع میکنیم، در این که حق مسلم مفهوم انتزاعیه که بحثی نیست. شما وقتی میگید آقا من حق دارم اینجا نشست بشینم، میگیم آقا این حقی امر انتزاعیه، این حق رو از کجا شما انتزاع کردید؟ این حق رو میگیم آقا مسئول اینجا گفته که برای درس آقایون جایزه بیان اینجا حضور پیدا کنن، یه حکمی رو میدن، شما از این حکم حقی رو انتزاع میکنید. ما وقتی مثال داریم انتزاع از یه امر اعتباری هست، حمل وجود نداره و معلوم میشه این شاخص درستی نیست. خب ما عرض کردیم ما رو مبنای خودمون که حق روی امر انتزاعی میدونیم، ما به اون رساله مراجعه کنید، رساله در حق و حکم، ما حق روی امر انتزاعی میدونیم. در مقابل مرحوم آقای خویی که میگه حق و حکم یکیه، فقط در اسقاط و عدم اسقاط فرق بینشون وجود داره. نه، حق با حکم ماهیتاً هم فرق داره. خب میریم سراغ مسلک پنجم. مسلک پنجم، مسلک مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، که از اون تعبیر میشه به قرن الاکید. قرن الاکید یعنی اقتران شدید. حالا این الفاظ خیلی ذهن شما رو مشغول نکنه، قرن اکید یعنی اقتران شدید، اقتران زیاد. مرحوم آقای صد میفرمایند وضع یکی از سقریات یک قانونی است که خدای تبارک و تعالی در نفس بشر به صورت تکوینی قرار داده. وضع یکی از سقریات اون قانون تکوینی در نفس بشره. اون قانون تکوینی چیه؟ استجابت شرطیه. استجابت شرطیه چه قانونیه؟ استجابت شرعی شرطی معناش این است که اگر از تصور یک شیء انسان انتقال به تصور شیء دیگر پیدا کند در اثر اقتران، لعجل الاقتران، این رو بهش میگن استجابت شرطیه. مثلا ما میبینیم دو نفر همیشه با همن، حالا اگر تا یکیشون رو دیدیم انتقال به دیگری پیدا میکنیم. دو نفر طلبه هم مباحثه هستن، همیشه هم با هم هستن، حالا اگر یه روز تنهایی هم ما یکیشون رو دیدیم یا یکیشون رو تصور کردیم ذکر خیرش رو، انتقال به دیگری پیدا میکنیم. این قانون استجابت شرطیه یا شرطی، گاهی خود میگن شرطی شدن، این تو حیوانات هم وجود داره. حیوانات به راحتی شرطی میشن، یعنی اون کسی که برای اینها غذا میاره میفهمه یک بار دو بار سه بار که براش غذا آورد، این حیوان میفهمه که این غذای او رو داره میاره. یا تو امور زیادی حیوان رو که میخوان تربیت بکنن از راه همین شرطی کردن تربیت میکنن. خب این شرطی شدن معلول اقتران، اولا اقترانش هم باید اقتران شدید باشه، حالا با یه بار و دوبار نمیشه. وقتی اقتران شدید شد و اکید شد، انسان از احدهما انتقال به دیگری پیدا میکنه. این رو بهش میگن قانون استجابت شرطیه یا منبه شرطی. مرحوم آقای صدر میفرماید حقیقت وضع یه امر اعتباری نیست. این که بگیم واضع آمده اعتبار کرده، علقه بین این لفظ و معنا و وضع شکل گرفته، نه، یکی از سقریات این قانونه. یعنی واضع میان عرض می شود که به تعبیری که خود ایشون داره، واضع میاد بین یک لفظ و یک معنا، عرض می شود اقتران ایجاد میکنه. این اقتران وقتی شدید میشه و اکید میشه به مرحله اختصاص و اقتران شدید میشه، عرض میکنم که و ازش مسئله وضع به وجود میاد. اون وقت میفرماید که این یا نتیجه این اقترانی که به این لفظ و معناس، اقتران شدید، گاهی وقت معلول کثرت استعماله، یعنی اینقدر استعمال میکنن تا این که عرض میشود که ازش تعبیر میکنه به عامل کمی، همون وضع تعینی، یا یا او نتیجت و ملابسات اکتنفت الاقتران ولو دفعتا واحده، یا یک قرائن و حالات و ملابساتی با اقتران همراهه که ولو دفعتا واحده این اقتران شدید به وجود میاد. یعنی باید همراه با این اقتران یک ملابساتی، یک مقارناتی، یک قرائنی باشه که از این تعبیر رو کنن به عامل کیفی، یعنی عامل اقتران یک عامل کیفی باشه. الواضع و یمارس و عملیت الاقتران، بگیم آقا واضع چه کار کرده؟ اقتران بین اللفظ و المعنا را به شکل اکید بالغ. این تعبیر ایشونه، الواضع و یمارس و عملیت الاقتران بین اللفظ و المعنا به شکل اکید بالغ. پس یا اقتران معلول کثرت استعماله یا معلول یک کاریست که واضع کرده به وضع تعیینی، منتها یک اقتران کیفی را دفعتا واحده ایجاد کرده. خب باز خلاصه فرمایش ایشون رو در یک اموری عرض بکنیم که روشن‌تر بشه. اجازه بفرمایید آقای حاضر. خلاصه فرمایش ایشون این است که ذهن انسان، یعنی اولا باز اون قانون منبه شرطی و استجابت شرطیه رو باید عرض میکنم که در نظر بگیریم، و انسان در مقام تفهیم دیگران میتونه از این قانون استفاده کنه. یعنی ما یه قانون تکوینی در نفس داریم، حالا از این قانون میتونیم در مقام تفهیم و تفهم در مسئله وضع استفاده بشه. این یک. دو، الوضع و لیس من الامور الاعتباریه. ایشون اصرار داره برخلاف مرحوم اصفهانی که وضع از امور اعتباری نیست، مثل ملکیت، زوجیت، اینها نیست، بلکه یک امر تکوینی است که حقیقتش عبارت از اقتران بین اللفظ و المعناست. اون وقت می‌فرمایند که این اقتران بین لفظ و معنا رو عرض کردیم که گاهی اوقات منشأش کثرت استعماله، انقدر استعمال میکنن که این اقتران شدید ایجاد میشه. گاهی اوقات خود واضع این اقتران شدید را به عنوان یک عامل کیفی ایجاد میکنه. این دو. نتیجه سوم، روی مبنای مرحوم شهید سعد دلالت وضعیه دیگه دائما دلالت تصوری است، همونطوری که مشهورم این رو قائلن، یعنی انتقال ذهن از تصور لفظ به تصور معنا، و این همون دلالت تصوری است. نتیجه چهارم، الدلالت الوضعیه تتوقف و علل علم بالوضع غالبا. روی این مبنا غالبا در بسیاری از موارد این دلالت وضعیه متوقف بر علم وضع. فمن لم يعلم بالوضع لم يكن اللفظ دالا عنده. خب کسی که جاهل به وضعه، دلالت تصور وضعیه برای او معنا نداره. نعم قد تحصل على اساس تلقینی. حالا گویایشون بخواد این مطلب رو جواب بده که خب بچه که علم به وضع معنا نداره، در میان بزرگها بالغی بگیم وقتی انسان علم به وضع پیدا کنه که این لفظ داله بر این معناست، اونجا دلالت وضعیه تحقق پیدا میکنه. اما در بچه چی؟ او که علم به وضع درش معنا نداره. ایشون میگه در اطفال علی اساس تلقینی این دلالت وضعیه تحقق پیدا میکنه. لذا روی این قانون، یعنی روی قانون منبه شرطی که خب در بچه ممکنه، عرض کنم تو حیوانات هم ممکنه، علم به وضع لازم نیست. بله غالبا علم به وضع لازمه در بسیاری از موارد، اما در بعضی از موارد هم به یک راه تلقینی، مثل همین مثال تف که در انسان به یک بچه‌ای اشاره میکنه، نون، آب، مثلا غذا، اینها رو متوجه میشه. این خلاصه نظریه ایشون. حالا اگر مطلبی دارید عرض کردم، کیفیش ایشون اینطور میگه، میگه این اقترانی که واضح بین لفظ و معناست. حالا ما تو اشکالاتمون یکی از اشکالات شاید همین باشه که اصلا این منحصر به اشکال دوم ما همینه، که همینست که میفرمایید که اصلا این نظریه اقتران فقط رو عامل کمی معنا داره، عامل کیفی نمیتونه. حالا عرض میکنم این رو
مقدماتون بحثش احساس، ایشون اول بحث روی احساس، یه احساس رو بشه باز تصور میشه، وقت از تصور اولی به تصور دومی.
نه دیگه همینه، حقیقت قانون شرطی همینیست که عرض کردی. همین، حالا نه ایناش دیگه، حالا عرض شد که برای توضیح مطلبه. اقتران یعنی که شما از انتقال به یه چیزی به دیگری منتقل بشی. عرض کردم یه مثال خیلی رایجش میگم آقا دو نفر با هم هم مباحثن، به طوری که بقیه افراد تا یکی از اینها رو میبینه به دیگری منتقل میشه. ما قدیم بعضی از افراد که خیلی با هم بحثشون طولانی مدت میشد و میگفتیم که اینا مز و منزو هستن، حالا معروف بود توی حوزه. عرض میکنم که از انتقال به یکی شما انتقال به دیگری پیدا میکنید. این در انسان هست، در حیوانات هم هست، در اطفال هست بدون هیچ تردیدی. حالا میرسیم آقای شعبانی، ما اشکال داریم در کیفی شرط میکنیم. آقای قنبری چی فرمودید؟ چرا؟ حالا ایشون میگه، البته ایشون باز اشکال اولی که ما داریم این همینه که قرن و اقتران بعد الوضع حاصل میشه. پس اجازه من اشکالات عرض بکنم، شاید بعضیشون در ذهن شریف آقایون باشه. شما مراجعه کنید به متن فرمایش ایشون. خب ایشون یکی از ابتکاراتش مرحوم آقای صدر رضوان الله تعالی علیه همین ابداع نظریه قرن اکید در باب وضعه که عرض کردم این نظریه رو در کتاب‌های روانشناسی زیاد مطرح میکنن و لعله، حالا نمیتونیم بگیم حتما هم همینطور، لعله ایشون هم از همون جاها این نظریه رو عرض کرده که حقیقت وضع رو بر اساس این نظریه در روانشناسی ایشون مطرح کرده. من اشکالات رو اشاره کنم. اولین اشکال همین که در ذهن بعضی از آقایون آمد، این اقتران بین لفظ و معنا انما یحصل بعد الوضع و متأخر عن الوضع و من آثار الوضع و لیس داخلا فی حقیقت الوضع. این روشنه، بعد از اینکه پدر یک اسمی رو برای فرزند خودش وضع کرد، یحصل الاقتران. از فرمایید بعد از او یسیر اللفظ مقترنا بالمعنا، و عرض میکنم که پس خود اقتران عرض میکنم یه امریست بعد از معلول وضعه، بعد از اینکه واضع اعتبار میکند ارتباط بین اللفظ و المعنا را، حالا واضع در اعلام شخصی یا غیر شخصی، بعد از ایجاد علقه یعنی بعد الوضع، اون وقت اقتران ایجاد میشه. اون وقت ببینید ما یه معیدی داریم و اون این است که ممکنه وضع باشه اقتران نباشه. یه پدری هست اسمی رو برای فرزندش وضع کرد اما هیچ کس نیامد سراغ اینها. خود این پدرم دیگه وقتی خواستیم بچه رو صدا بزنه اون اسم رو به کار نمیبره اصلا. یک بار گفت من اسم این رو گذاشتم علی، اما دیگه هیچ اسم نبرد مستعملی و دیگری هم نبود. ما اونجا وضع داریم، اقتران نداریم. یعنی میخوام عرض کنم اینطور نیست که بلا فاصله بعد از وضع خود به خود و قهرن هم اقتران بیاد. ما دو تا مطلب در این اشکال اول داریم. یک، اقتران حقیقت وضع نیست، متأخر از وضعه. دو، اقتران نیاز به استعمالهای متعدد داره. یعنی این باید بگه علی، اونم باید بگه علی. وقتی زیاد این لفظ رو به کار بردم میگه خب حالا اقتران ایجاد شد. حالا عرض میکنم اون در اشکال سومه به نظرم، یا اشکال در اشکال دومه که حالا میرسی برم. شما اول از ما قبول بکنید که آقا وضع ممکن است حاصل بشود اما من دون ان یحصل الاقتران. کجا؟ مثلا مثالی که الان عرض کردیم، به نظر ما اقتران در رتبه متأخر است. حالا میرسیم به اشکال دوم. در اشکال دوم ما میگیم سلمنا تحقق الاقتران حین الوضع، بر فرضی که در حین وضع اقتران ممکن باشه. ولی این منحصر به عامل کمیه. یعنی اگر کثرت استعمال شد در اثر کثرت استعمال اقتران به وجود میاد و وضع شکل میگیره. در نتیجه این مبنا فقط توجیه وضع تعینی را میتونه داشته باشه. و همین که باز در ذهن آقایون بود، ما بهشون عرض میکنیم وضع تعینی که میفرمایید عامل کیفی، او با عامل کیفی یعنی چی؟ واضح فقط میگه وضعت و حاضر لفظ لحاضر معنا، ملابساتی نداره، قرائنی نداره. ایشون تعبیر میکنه در وضع تعیینی یک ملابساتی، ملابسات هم یعنی عرض میشود که حالات. فرض کنید که مثلا شاید ایشون بخواد فرماید این که بر کرسی وضع نشسته، این که در مقام وضع است، این که اینا ملابسات نشد، قرائن نشد که، یعنی اینا چیزی نیست که اقتران ایجاد کنه. این نفس اعتبار بین لفظ و معنا رو میگه اقتران قبلش هم نبوده. بعد از این اعتبار اگر مردم و دیگران استعمال کردن اقتران ایجاد میشه، اقتران شدید هم میشه، اما به نفس وضع اقتران شدید حاصل نمیشه. پس اشکال دوم ما این است که این مبنا میتونه یه تحلیل خوبی برای وضع تعینی باشه اما در وضع تعینی راه نداره. حالا اشکالی دارید بفرمایید.
تحقیق مگه دوستان محلول عامل کمی هست؟ ما گاهی اوقات بذارید که دو جمله رو دو بار تکرار کنیم، اصلی الفاظ تأکید هست، میگن زیدون نفس. بذارید که دو بار بگیم زیدون، یک بار بگیم زیدون نفس، در یک مرتبه
اونم به صورت کیفی. خب اون نفس هم یعنی با زیدون ها، چون اون نفس هم یعنی با زیدون. نه میدونم ها، همین بخوام بگم که در مقام وضع، یا بگیم حالا با صدای بلند میگه وضعتو، اینا واقعا اینا تأثیری در اقتران داره؟ نداره، هیچ نداره. عرض میکنم که حالا گاهی اوقات تعبیر میکنن یک کسی میگه آقا مثلا صدات رو بلند میکنی که من خوفم این زیاد نمیشه که. نه نه، اینا اقتران ایجاد نمیشه. با حالات و ملابسات اقتران درست نمیشه. چه به صورت عادی بگه وضعت رو، عرض کردم یه بچه‌ای میتونه لفظی رو وضع کنه برای معنایی. حتی تو کلمات مرحوم آقای خویی هست مجانین هم میتونن وضع کنن، اما نه ملابساتی دارن نه چیزی دارن که به عنوان عامل کیفی باشه. میدونم، ولی اینجا عامل کیفیشون بزرگ بوده اینطوره؟ نه او گفته، حالا اگه بزرگ هم نبود این لفظ رو میگفت در اذهان میمون. خب حالا اینجا یکی دو تا اشکال دیگه هم هست، من تقاضا میکنم این مبنای ایشون رو ببینید. ما باز در اون رسائل فی الفقه و الاصول یه رساله داریم در حقیقت وضع، اونجا شاید بیشتر صحبت کرده باشیم، چون اون رو به مناسبت یک کنگره‌ای که مربوط مرحوم شهید سعد بود رو نوشتیم، شاید حالا نشوندم باز مراجعه کنم. باز مبنای ایشون رو ببینید، ببینید غیر از این دو تا اشکالی که خب الان گفتیم در ذهن آقایون به حمد الله بود، دو تا اشکال دیگه هم هست و بعدم میخوام ان شاء الله مسلک ششم مسلک علامیته که ان شاء الله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد والد.